Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد
محمد و احسنتم استاد رزاق شروع نده. بسم الله الرحمن الرحیم. به امید خدا برگزار میکنیم دومین نشست از 56 کارگاه تفسیر ترتیبی قرآن رو با موضوع تفسیر ترتیبی سوره زخرف. در نشست اول من توفیق داشتم مطالب سروران رو گوش دادم، مباحث خیلی ارزندهی مطرح شد. من هم اجازه میخوام در رابطه با یکی از موضوعات اصلی سوره که همون مسئله زخرف هست مطالبی رو عرض کنم. و مصادیقی رو از همین سوره برای زخرف عنوان کنم. بحثم رو از رکوع 5 سوره در واقع آغاز میکنم، از آیات 46 تا 56. 46 تا 56 که جریان رسالت حضرت موسی بیان میشه. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا الی فرعون و ملئه فقال انی رسول رب العالمین فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون و ما نریهم من آیت الله اکبر و من اختها و اخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون قالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكسون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خیر من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین. من از همین آیه 51 شروع میکنم و جریان در واقع استخفاف فرعون رو یک بازنگری میخوام داشته باشم. استخفاف که در آیه 54 مطرح شده، فاستخف قومه فاتاو، یعنی فرعون قومش رو استخفاف کرد، یعنی طلب خفت کرد از قومش، طلب سبکی و خفت، و بدین ترتیب اطاعت قوم خودش رو برانگیخت. میخوام به هر حال فرایند این استخفاف فرعونی رو یک تأملی درش داشته باشیم با تمرکز بر بعضی از الفاظ آیات. خب آیه 51 می‌فرماید و نادا فرعون فی قومه، و نادا، همین نادا خودش نکته داره، پیام داره و نشون میده که خب اگر منطق منطق درست حسابی باشه، منطق مسلمی باشه، نیازی به ندا و عربده کشی و نعره و این حرفا نیست، نیازی به این همه کتاب نوشتن و نمیدونم سخنرانی و شبکه های مختلف تلویزیونی و ماهواره ای و روزنامه و اینها نیست. اگر منطق واقعا منطق درستی باشه ندا لازم نیست. قال یا قوم الیس لی ملک مصر، نداش همین بوده، نداش این بوده الیس لی ملک مصر، در نشست دیروز استاد یک مطلب خیلی دقیقی رو مطرح کردن، گفتن که زخرف القول یعنی قول در واقع مزخرف، مزخرف البته به معنی فارسیش نه، به معنی عربیش، زخرف القول بی پایه ترین قوله، هیچ پایه و اساسی نداره و هیچ استدلالی پشتش نیست و به راحتی میشه این قول رو رد کرد، قول زخرف رو رد کرد، انواع استدلالات خیلی ساده میشه اقامه کرد برای رد زخرف القول. البته بنا نیست ما راه استدلال پیش بگیریم و دنبال دلیل بگردیم و یک متکلم در واقع به عنوان یک متکلم تمام عیار ظاهر بشیم و بحث و جدل اینها، نه اصلا بنا اینها نیست. اما اگه بنا باشه، اگر بنا بر بحث و استدلال و اینا باشه، قول زخرف براحتی چون اساس نداره براحتی فرو میریزه، چون هیچ پایه و اساس محکمی نداره. نمونش رو دوستان ملاحظه میکنن در قول فرعون، فرعونی که دیگه مظهر دیگه زخرف بود، سهم فرعون از زخرف دنیا شاید بیش از همه اهل دنیا بود، اما استدلالش رو دوستان میبینن دیگه، الیس لی ملک مصر، یعنی چنین این مسئله رو مطرح میکنه که گویی یکی از مسلمات یکی از بدیهیات و یکی از مسلمات ماست، الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، منطق مغالطه است در واقع، یکی از مطمئنا یکی از انواع مغالطه است که انسان یک مسئله رو چنان مطرح کنه، یک مسئله خیلی بی پایه رو چنان مطرح کنه که انگار از مسلماته. الیس لی ملک مصر، ملک مصر که مال من نیست، آیا نیست؟ اونم با ندا، یعنی توجه باید داشت که این سوال، این گفتگو با ندا داره بیان میشه، یعنی با فریاد و با قدرت نمایی و با فحشر فنادا و قول انا ربکم الاعلا، فحشر یعنی با حشر و ندا وقتی همراه بشه خب طبعا پاسخ قوم خواهد بود بله دیگه، آره دیگه، خب بله دیگه، حتما اینطوریه، قطعا اینطوریه. و این اونقدر تکرار میشه از این ور علیه سری ملکم هست، از این ور هم آره دیگه بله دیگه، بعد مسئله جز بدیهیات میشه. علیه سلی ملک و مصر و حاضه لنها رو تز... این رودها رو نه حاضری همین رودها رو نمیبینید تجریمن تحتی افلا تبصرون، مگه نمیبینید؟ بعد اینا میگن آره دیگه داریم میبینیم دیگه، افلا تبصرون مثل روز روشنه دیگه، افلا تبصرون راست میگه دیگه، آره دیگه داره دیده میشه بله. جالبه که اصلا این ملک و مالکیت ملک و اینها اصلا چیز دیدنی نیستش که علیسلی ملک و مصر اصلا مالکیت و ملک و پادشاهی و ملکیت و اینهاست و این مثلا که خب دیدنی نیست اصلا. افلا تبصرون نمیبینید؟ بله دیگه آره. این منطق، این روند استخفافه، یعنی مخاطب رو چنان سبک میکنه، مخاطب رو چنان در برابر استدلالات بیپای قرار میده، مخاطبی که ذاتاً به هر حال دوست نداره به هر حال با این منطق مواجه بشه ذاتاً، اما اونقدر تکرار میشه، اونقدر این ندا اونقدر بلنده، اونقدر تبلیغات زیاده، هی تکرار، هی از این ورم که فحشر فنادا خدم و حشم و اینا همه دارن تأیید میکنن این مغالطه رو، بعد نتیجهش این میشه که قوم به هر حال میگه بله دیگه درسته دیگه همین. ام انا خیران من هاذا الذی مهین ولا یکاد یبین، مگه نمیبینید؟ ادامه همون تبصرون در واقع، من هاذا الذی مهین، مهین ریشش از مهنه، مهانت، مهن و به معنی ضعیف و برده و بنده و حقیر و این هاست، یعنی کسی که من معنی لغویش رو اینجا نوشتم، جناب مرحوم علامه مصطفی میفرماید در تحقیق ان الاصل الواحد فی الماده هو الضعیف الذی یکون تحت اختیار. حالا این بیان رو من یه خورده میخوام تفصیل بدم تا برسیم به معنای یوبین که خیلی مهمه در این سوره، بسیار مهمه، باید حتما لحاظ بشه معنای یوبین، چون مربوط به اون مسئله زن هم هست که در رکوع اول مطرح شده. یه مهین یعنی ضعیف، ضعیفی که تحت اختیاره، ولا یکونو لهو اختیار، یکونو تحت اختیارن ولا یکونو لهو اختیار، خودش اختیار نداره بلکه تحت اختیاره. و از جمله مصادیقش العبد المملوک و الخادم الاجیر، اینها مصادیق مهین هستند. و همچنین و الفحل اذا لم یستطع ان یلقه، اون نر حیوانی که به هر حال دیگه قدرت القاء نداره بهش گفته میشه مهین، یعنی آدم بی فایده، ضعیف، بی خود، آدم بی خود، مهین. که نقطه مقابل یوبینه، بنابراین دوستان اگر میخوان مفهوم مخالف مبین رو اگه پیدا بکنن در بیان قرآن، کلمه مهین درست نقطه مقابل مبین و یوبینه. و حالا مبین چی میشه معنیش؟ مبین یعنی بله آزاد، اختیار، آره صاحب اختیار و آزاد و دارای تشخص و تمایز و اینها، که تو لغت هم هست. البته در مورد هون، ریشه هون که با همین ریشه مهانت در واقع خیلی نزدیکه و جناب علامه مصطفوی هم اشاره کرده، گفته مثلا اشاره به آیه و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونن کرده، گفته راه رفتن به طریق هونن یعنی این که طوری راه بره که به حیث لا یرا فیها ادنا تشخصن، کوچکترین تشخصی دیده نشه درش. بنابراین مهین، شخص مهین یعنی آدمی که هیچ تشخصی نداره، هیچ تمایزی نداره، دبدبه کبکبه‌ای نداره، بروبیایی نداره، به قول خودمون آدم آس و پاس به زبان خودمون، مثل خیلی ها که همیشه این مرومر میبینیم، آدم های مهینی هست، یعنی قابل به قول ترک ها قابل شمارش نیستن، حالا نمیدونم فارس ها چی میگم بهش بله، یعنی مردم نمیشمارنشون، یعنی به چشم خاصی نگاه نمی کنن. بله بله، به حساب نمیارن، آدم های آس و پاس، خیلی راحت مهین. بنابراین اسم دخترها رو دیگه مهین نگذارید. در برابر اکرام، در برابر اکرام، و من یوهن الله فما له من مکرم، در برابر شخص عظیم، و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. این یکی چی؟ این یکی عظیمه، فرعون عظیمه، مکرمه، مکرم و مکرمه. حضرت علی در نهج البلاغه میگه که در جاهلیت، یعنی یکی از شاخصه های جاهلیت اینه که عالمها ملجم به ارزن، یعنی سرزمینی بود که عالمها ملجم، یعنی علماش لجام خورده بودن، یعنی لجام بسته بودن، و جاهلها مکرم، عالمها ملجم و جاهلها مکرمین، علامت سرزمین جاهلیت. به هر حال فرعون با یک چنین خدم و حشمی در برابر، با چنین تشخصی در برابر یک آدمی قرار گرفته که هیچ تشخصی نداره، هاذا الذی، با عبارت هاذا الذی هم میگه، هم انا خیران، خطاب به قوم، هم انا خیران، هم هاذا الذی مهین، ولا یکاد یبین. پس یبین یعنی درست نقطه مقابل مهین، یعنی نقطه مقابل ضعیف، یعنی قوی، نقطه مقابل برده، بنده، یعنی آدم صاحب اختیار، آدم دارای دبدبه و کبکبه. خب بعد مردم هم دارن گوش میکنن، یه بعد دیگه درسته که خب کسی که به حال یبین هست، مبین هست، بینونت داره، مباینت داره با دیگران، با آدم های معمولی اینا، خب خیره دیگه، این بهتره دیگه، آره دیگه، درسته دیگه، همینه. هم انا خیر من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین، و تو اون بحث همین زنده عبور کردن دختران هم در سوره نحل ما داشتیم که اذا بشر احدهم بالانسا زل وجهه مسودا وهو کظیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به یتوارا یعنی متواری میشد میرفت خلاصه خدا بهش دختر داده این از شدت روسیایی متواری میشد میرفت بله کوه و مینشست تأمل میکرد که خب حالا چیکار کنه ایمسکه ولا هونن همین مهین و هون اینجا در واقع ام یدسه فی التراب علا سا اما یحکمون همینجا خب خوبه منتقل بشیم به همون رکوع اول که رکوع دوم بحث همین زنان مطرح شده و ازا بشر احدهم به ماظر بلل رحمان مثلا زل وجه و مصفد و هو کظیم او من یونشع فی الحلیت و هو فی الخصام غیر مبین اینجا با این بیانی که داشتم در رابطه با فرعون معنی غیر مبین هم دقیقا مشخص میشه اینکه زن در خصومت ها غیر مبینه یعنی همین یعنی کاری نیست یعنی کاری از دستش بر نمیاد تمایزی نداره تشخصی نداره و هو فی الخصام غیر مبین این کلمه مبین در این سور حوامیم به وفور تکرار شده و جالبه مبین در قرآن خب خیلی تکرار شده به عنوان یک صفت بعد موصوفات مختلفی هم به خودش گرفته انواع موصوفات عدوان مبین بعد کتاب مبین امام مبین نمیدونم رسول مبین عذاب مبین عذاب مبین نداریم
لسان
لسان مبین بعد عربی مبین لسان عربی مبین بعد زلال مبین اینا تو سوره دخان هم 5-6 بار تکرار شده بود کفور ان الانسان نه اینکه تو زخرف لکفور مبین تو سوره دخان کتاب مبین رسول مبین دخان مبین سلطان مبین بلای مبین بعد همه اینا رو میبینید که ترجمه کردن به آشکار دخان آشکار شیطان عدو مبین دشمن آشکار زلال مبین گمراهی آشکار در حال که همشون پنهان آینا پنهان ترین چیزها همینا هست شیطان عدو مبین دشمن آشکار بعد مبین در همه قرآن به صورت مبین اومده فقط یک جا یک استعمال متفاوت داره یعنی باب افعال دیگه یعنی ریشه بنگ از باب افعال ریشه بنگ از باب افعال فقط به شکل مبین اومده در قرآن یعنی اسم فاعل از ابانه ابانه یبین و ابانه مبین همه جا فقط یک جا به صورت فعلی اومده و اون هم تو همین سوره زخرف این موارد که به هر حال یک کلمه در قرآن تکرار میشه بعد یه جا دو جا استعمالش متفاوت میشه خیلی کارسازه در تعیین و تشخیص معنای اون کلمه یه ریشه همه جا از یه بابی اومده بعد یه جا استعمالش متفاوت مثلا حساب کنید بحث ایمان همون اول بسم الله که شروع میکنید میگه فآمنهم من خوف، ایمان آمنه دیگه، آمنه الذین آمنو، آمنو و اینطوری استعمال میشه، آمنهم همون آمنه اینجا اینطوری. اینجور استعمالات در یافتن معنا و مفهوم دقیق کلمه اون کلمه که میخوایم بررسی کنیم خیلی کارساز و تعیین کننده است. حالا اینجا هم در کل قرآن یه دونه فقط یوبین داریم که به صورت فعلی به کار رفته و اونم تو سوره زخرفه. حالا غیر مبین هم بله، فقط یه بار اومده، همه جا مبینه، یه بار هم غیر مبین داریم، یعنی همون اسم فاعله مون تا به صورت منفی اومده، غیر مبین. این دوتا هر دوتا در سوره زخرف هست و ما با استفاده از این دو استعمال متفاوت ریشه بین در باب افعال میتونیم معنای مبین رو به خوبی مشخص کنیم، حدس بزنیم. الان اینجا امن خیر من هاذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین، ولا یکاد یبین، حالا ترجمه های قرآن رو اگه ببینید واقعا خیلی جالبه. ولا یکاد یبین رو گفتن نزدیک نیست که سخن واضح گوید، نزدیک نیست که سخن واضح گوید. آدم واقعا نمیدونه چی کار کنه، باید ایام سکو الا خونه نم ید و صوفه تورا، آدم میخواد سرشو زیر خاک بکنه. واقعا آیه به این قشنگی، همین پری روز یه آیه بحث میشد با یکی از دانشجوام، درگیری مختصر پیدا کرد، اون آیه دعا فلیستجیبو لی ولیومنو بی، فلیستجیبو لی یعنی اولش میگه اجیب و دعوت داعی اذا دعان، من جواب میدم دعای دعا کننده را، فلیستجیبو، خب شما هم جواب بدید، شما هم جواب منو بدید. بعد این آقا نوشته بود پس به فرمان من گردن بنهید، پس به فرمان من گردن نهم. این بعد این دانشجو خلاصه براش افته بود که این چی و فلان. بله ولا یکاد یبین، ما جای دیگه داریم ولا یکاد یبین، مثلا یه جا هست لم یکد یراها، دستشو وقتی میاره ظلماتون، یه ظلماتیست که وقتی دستشو میاره لم یکد یراها، دستشو نمیتونه ببینه، دستش اصلا نمیبینه، دستشو اصلا نمیبینه. ولا یکاد یبین یعنی این اصلا چیزی نیست. پس مبین چی میشه؟ مبین یعنی همه چیزه، مبین یعنی خیلی چیزه، مبین یعنی عظیم، یعنی قوی، همه چی، پر از زخرف. یعنی بین هست، بینونت هست بین اون چیزی که مبین هست با چیزهای دیگه. فلولا القی علیه اسورت من ذهب او جاء معه الملائکة مقترنین، خب اگه ایشون مبینه، ببینید چقدر قشنگ بیان میکنه، میگه اگه این موسی مبینه خب پس چرا اسوره نداره، پس چرا یه عالمه چیز میز نداره، پس چرا این همه مقاله نداره، مقالاتش کو. من یادم منو یه جا رفتم مصاحبه برای دانشگاه، یکی از دانشگاه تهران بود، بعد رئیس اون دانشکده یکی از دانشگاه بزرگ تهران، رئیس دانشکده خودش با من مصاحبه کرد، روحانی هم بود، بعد گفتش خب مقاله چی داری اینا؟ من گفتم والا چیزی ندارم. بعد یه پوزخندی زد، اونطور که یادمه یه پوزخند زد، حالا یه زد یا نزد اما من یادمه که یه پوزخندم زد که خب این چه وضعی، آخه من هر روز مقاله چاپ بکنم، هر روز. و واقعا هم اینطوری بود، یا آدمیست که هر روز، حالا هر روز نشه، هر هفته یه مقاله به نامش چاپ میشه. حالا بعد از اینکه استاد نام شده بود، حالا یه استاد ها چه نیازی به مقاله ده. بعد فلولا اول پس مقالاتت کو، فلولا اول قیه علیه اسفرت من ذهبن. من هم گفتم خب مقاله دارم اما نه علمیه نه پژوهشی. خب اینا که به در نمو، باید علمی پژوهشی باشه. فلولا اولقی علیه اسفرت من ذهبن، من ذهبن یعنی پژوهشی باید باشه. او جا معه الملائکت مقترنین، مقترنین اقتران یعنی یه عالمه باید چیزمیز قرینش باشه، چیزمیز اضافه شده باشه بهش، مقترنین ملائکه باید بیان همراهش. این باید از کجا آمده؟ بعد قوم هم میگاره دیگه، راست میگه دیگه، این برحال شخص مبین باید عجیب غریب باشه، باید خیلی اقتراناتت کو، قرائنت کو، قرینهات کو، همراهات کو. و این شکلی بود که فستخف قومه فتاو یعنی هرچی میتونید اینو بکشید، وقف هم داره اینجا. فستخف قومه فتاو، استخفاف کرد. استخفاف کرد یعنی چی؟ یعنی طلب خفت کرده از قوم، یعنی طلب سبکی کرد. خب طلب سبکی کردن خب مورد استقبال قرار میگیره دیگه، مردم با سر و کله میرن به سمتش، چون طلب خفت میگه. خفت خب سبکه دیگه، جذابه، راحته، آسونه. حالا طلب سنگینی بکنه، طلب سنگینی بکنه، هیچ کس نمیره سراغش. اوهدی یمن الناس به قول معروف میرن به سمت وقار و ثقل. و فهم ما من خفت موازینو، موازین، موازین یعنی معیارها، یعنی سنجه ها. نه دیگه، اون رئیس محترم دانشکده با کدامین موازین منو داشت میسنجید؟ با موازین خفیف، با ترازوهایی که خود ترازوها پادروا هستن. خود ترازوها، مثلا این پرچم میبینید یک سنگی داره زیرش، این ترازوها اصلا اون سنگ هم ندارن، یعنی خود ترازوها پادرهوان، یعنی یه چیزی بذاری خود ترازو میفت. خفت موازین، و کسی که میزانهاش یعنی سند و وسایل سنجش، سنجهاش، کسی که سنجهاش اگه خفیف باشه، سبک باشه، خب سنجه های خفیف یه عالم خواستار داره دیگه. مردم با سر و کله، فتاو، با سر و کله میرن سراغ این سنجه های خفیف. اما طلب وقار از انسان، اگه طلب وقار بکنن، و قرن فی بیوت کن، و قرن، قرن فعل امر از همین وقاره، قرنه نه این که باشید تو خونه هاتون، قرنه یعنی وقار. و قرنه فی بیوت کنه، چند نفر؟ اما خب این همه زنان، این همه دختران الان میبینید که دارن استقبال میکنند از خفتی که فرعونیان طلب میکنن، فاستخفه، طلب خفت میکنن، بعد مثل مور و ملخ فعطاهو، اطاعت، اطاعت یعنی با تو و رغبت، اطاعت از تو میاد دیگه، تو در برابر کر، تو ان و کرا و کرا. اونای دیگه چی؟ تو همین سوره بود دیگه، اکثر و کم للحق کارهون، حق کراهت داره، ثقل کراهت داره دیگه، فهم ما من ثقلت موازینو. الان تو همین ایران ببینید چند تا میزان، چند تا سنجه، چند تا ترازوی ثقیل انسان پیدا میکنه در این گزینش ها، در این هنوزم که هنوزه، هنوزم که هنوزه فرم های گزینش رو برید ببینید، هیچ فرقی با اوایل انقلاب نکرد، همون میزان های خفیف. آقایشون نمیدونم فلان جا مثلا شرکت میکنه نمیکنه، نمیگه که به هر حال امام صادق میفهمه لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و سجوده ولكن انظروا الى صدق الحديث و اداء الامانه. همش به طول و عرض سجده و رکوع نگاه میکنه. فاستخف قومه فاتعوا انهم كانوا قوما فاسقين. قومش رو به این ترتیب، قومی که ذاتاً به هر حال انسان دیگه، انسان ذاتاً به هر حال وقار داره، خدا کرامت داده، خدا کرم نابنی آدم، خدا تکریم کرده انسان در برابر این استخفاف ها، از این کرامت نفس خارج میشه. فسق دیگه، فسق، فرایند فسق همینه، یعنی انسان از خوبی ها، سنگینی ها خارج بشه، بره به سمت سبکی ها و خفت ها. فلما آسفونا انتقم نامن هم فغرقنا هم اجمعین فجعلنا هم سلفا و مثلا لل آخرین. اینها رو ما مثل آخر، آخر یعنی اونایی که بعدن میان، اونایی که با تأخیر میان، جلنا هم سلف هم و مثلا لل آخرینه، یا آخرینه من آره آخرین، آخرین یعنی اونایی که با تأخیر میان، یعنی ماها مثل قرار. خب ما واقعا چقدر از این مثل ها، مثل دیگه، چقدر عبرت گرفتیم. خیلی همون که به جای خود فرعون نشستیم، خیلی همون هم به جای قوم فرعون نشستیم، تقسیم کردیم. ببخشید من زیاد حرف، چقدر حرف زدم استاد؟ اوه 40 دقیقه شد، ببخشید. بحث شیریمون. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ارائه کنندگان محترم که در لیست هستند، هر کدوم آماده هستند بفرمایید. با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بله، در خدمت خانم مرادی هستیم.
خانم مرادی سعی دارند به صورت نمایشی بعضی از مفاهیم قرآنی را بیان کنن و به همین خاطر ابتکاری کردن که از عروسک ها و نمادهایی که برای خیلی از افراد جامعه ما راحت تر قابل درک هست و بیشتر جذاب هست، مخصوصا میتونه برای کودکان راهگشا باشه.
شبیه جادوی سیاهه. بله
شیطان قرین. پس به هدف رسید.
خب هست دیگه چی کنیم؟
شما توضیحتون رو بفرمید.
در آیه 29 اونجا هست که خدا به اونهایی که اینها که کافر هستن مهلت داده و برای اونها جاءهم الحق و رسول مبین فرستاده. بعد اونها برگشتن گفتن که این رسول مبین رو به عنوان که گفتن هازا سحران و انا بهی کافرون و در آیه بعدی ادعاشون اینه که کاش میشد که این قرآن بر مردی از مردی عظیم از یکی از این دو قریه نازل میشد. کاش خدا این کار رو میکرد. یعنی این حتما این دوتا فرد خیلی به نظر اونها باسواد بودن و فصیح صحبت میکردن و شاعر بودن، دانشمند بودن. به نظر اونها فکر میکردن که خدا قرآن رو بر یه فردی از این دو شهر نازل بکنه، ولی خداوند گفتش در آیه بعدی جواب اونها رو میده، میگه شما حتی این معیشتتون رو در دنیا نمیتونین خودتون تقسیم بکنید تا چه رسد به این که بیاین رحمت و ام هم یقسمون رحمت ربک. میگه شما نمیتونین معیشتتون رو در دنیا تقسیم کنید، چجوری میتونید رحمتی که خداوند در اختیار شما قرار داده رو به کسی که خودتون ترجیح میدین بدین؟ اینجا کاملا مشخص میشه که پیامبر رحمت للعالمین بودنش اینجا خیلی مشخص میشه و این افراد اینجا بود بهی کافرون. میرسیم به آیه 36 که اینجا میگه قبل از اونم گفته اینها این معیشتی که داشتین و این کل ذالک لما متاع الحیات حیات دنیا و الاخرت عند ربک للمتقین. اونایی که نزد خداوند هستن متقینن در آخرت دیگه، در آخرت اونهایی که نزد خدا هستن متقین. حالا اینایی که کافر شدن در آیه 36 میگه و من یعشو ان ذکر رحمانه نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین. این انسانیست که کافر شده و چشم خودش رو، چشم دلش رو و چشم حتی ظاهریش رو به این نور و رحمتی که خداوند در اختیار اون قرار داده، یعنی به این قرآنی که نازل کرده، به پیامبری، به رسول مبینی که فرستاده بسته و در نظرش این ظلمت همون نوره. در این حالت این که کافر شده به قرآن خدا، به رسول خدا، همنشینش، قرینش که در این آیه گفته بود شیطان هست. یعنی انگار که دست در دست این شیطان میده و شیطان هم این رو میبره به ضلال مبین، یعنی تو چاه ظلمت میندازتش، تو چاه ضلالت میندازه. آره و جالبه که این انسان فکر میکنه که این تو آیه بعدی هست و انهم لیسدونهم عن السبیل و یحسبونه فیحسبونه انهم مهتدون. فکر میکنه که در نور مطلقه، اصلا این ظلمت و تاریکی رو نمیبینه. بعد وقتی که آخرت میشه و قیامت میشه، این مهری که خدا بر دل این زده و این پوششی که بر صورت اون گذاشته که دیگه حق و حقیقت رو نمیبینه اون رو از صورتش بر میداره. و در این حالت این شیطانی که هم نشینش هست و هم راهش هست رو میبینه و میگه ای کاش بین من و این شیطان بینکه بعد المشرقین فبئس القرین، یه کاش که بین من و این شیطان از مغرب تا مشرق فاصله بود، یعنی پیش هم نبودیم، با این هم نشین نبودم، دست در دست اون نمیدادم. و اون عذابهایی که خداوند در اون دنیا رو میکنه اونها اصلا به چشمش نمیاد، چون همین عذاب میشه، همین شیطانی که همراهشه، این دوتا با هم دیگه عذاب میشن. ولی این عذابی که همراه بودن این شیطان براش خیلی سخت تر از اون عذابهایی که خداوند اون رو میکنه. به این صورت اینجا هم نوشه اف انت تسمع الصم او تحت العمی و من کان فی ضلال مبین. اینو میدونست و آخرین آیه هم این که فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، این رو در میابه، ولی افسوس که خیلی دیگه دیر شده، اینو در میابه که اگه به این وحیی که خداوند بر پیامبرش کرده بود، به این قرآنی که خداوند فرستاده بود، به این دین و رسول مبینی که خداوند فرستاده بود، اگر به اون استمسکه، اگر به اون تمسک میجست، از اون کمک میگرفت، اون رو درک میکرد، در این حالت به صراط مستقیم میرفت. ولی چه افسوس که در چاه ضلالت خودش افتاد، اینجوری از بین رفت دنیا آخرتش.
قال قریبه رفعنا ما اتخیطه و بلاتون کانه که زلال بریم قال از آن فقط سنو بردن و قد فرزم شدتون
فل عذاب مشترکون هم
بفرمید. آره مشترکون
این میخواد که اینو از من دور کن، ولی خداوند میفرماید که هر دوتاتون در عذاب مشترک هستید.
آره مشترک. اینجا بود ولن ینفعکم الیوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب المشترکون.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
با تشکر از
احسنتم
و خانم سعیدی بفرمایید.
بله سرکار خانم
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره یکی از نام‌های سوره حوامیم بساطین القرآن هست. وقتی که حالا من خودم این سوره ها رو میخونم نمیاد، حالا میاد باش، وقتی خودم میخونم احساس میکنم که مثلا انگار توی باغهایی در حرکت هستیم، همین بساط این بستان ها که از هر گوشه ایش یک لذتی، یک درک مفهومی برای ما حاصل میشه. انگار از کنار درخت هایی رد میشیم، یک گل هایی رو بو میکنیم، بعضی وقتا زیر نور آفتاب قرار میگیریم. بعد در سوره زخرف انگار اومدیم وسط این باغ ها، یعنی هنوز در باغی ما، ولی اون وسطش قرار گرفتیم. همونطور که سوره زخرف اصلا سوره میانی سوره حوامیم، یعنی سه سوره قبلش و سه سوره بعدش هست، انگار یک درنگیه برای تعامل در مورد اون چیزی که قبلش بیان شده و آماده شدن برای اون چیزی که بعدش میخواد بیان بشه. و هر بار که این سوره ها رو میخونیم میبینیم که هنوزم جای فهمیدن دارن و هنوزم حرفای نگفته دارن. محور موضوعی کلی سور حوامیم ایمان و کفره و هر کدوم از این سوره ها یه جنبه ای از این موضوع رو برجسته تر و مفصل تر بیان میکنن. با توجه به فضا و سیر آیات سوره زخرف، دو تا یا شاید هم بشه گفت سه تا محور موضوعی به نظر من رسید. یکی تأثیر رسولان بر ایمان داشتن و کافر بودن انسان و نوع برخورد مؤمنان و کافران با اونها و مقایسه یا در مقابل هم قرار دادن و نشان دادن دنیا و آخرت مؤمنان و کافران. من یک نام دیگه هم برای این سوره گذاشتم، سوره عباد، با توجه به ابتدای رکوع هفتم که امروز هم خونده شد اول کارگاه. حالا با این زمینه های مطالبی رو براتون بیان میکنم. سیر رسول در رکوعات سوره زخرف، از اون ابتدا یه نکات کلی در مورد رسولان توی سوره بیان شده که اولیش هم و کم ارسلنا من نبی فل اولین، توی رکوع دوم هم باز هست و از رکوع سوم مصادیقش که قبلش هم اومده فنظر کیف کان عاقبت المکذبین، شروع میکنه مصادیق اون رسولان و البته برخورد کافران رو با اونها و همچنین مؤمنان رو میگه. حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی و نوع دعوتشون و اینها رو هم بیان میکنه. میرسیم به رکوع هفتم که رکوع آخر سوره هست. یکم فضا عوض میشه، خدا میگه ای بندگان من، یا عباد الله، خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. خدا میگه شما مانند آنها نیستید، اون کسایی که قبلش بیان شده، و نباشید، بیایید برخوردار بشید و از تمام اون چیزی که جمع کردین استفاده کنید. انگار خدا نزدیکتر اومده و صمیمیتر داره صحبت میکنه. بیان قرآن خیلی وقتها قصه واره، ما رو با خودش همراه میکنه، یعنی وقتی با سوره رو میخونیم و باهاش پیش میریم به این رکوع آخر که میرسیم انگار واقعا با اون عباد همراه میشیم و احساس میکنیم که خدا داره با ما صحبت میکنه و این برای ما گفته شده. در ادامه آیات رکوع هفتم اومده که فزر هم یخوزو و یلعبو حتی یلاقو یومه هم الذی یوعدون. اگر خدا میفرماید که اگر میخواهید بنده من بمانید مثل اونها عمل نکنید، بذارید به بازی های خودشون مشغول باشن، و دو نوع برخورد با اونها رو بیان میکنه، یکی قل ان کان الرحمن ولدن فانا اول العابدین و آخر سوره که فسبح عنهم و قل سلام فسوف یعلمون. بنابراین مؤمنان کسانی هستن که سخن خدا و پیامبر رو جدی میگیرن، براشون جدیه و با خدا و پیامبر همراه میشن و همون عباد هستن. همون اول رکوع هفتم یا عباد الله خوف علیکم، آیه بعدش اینه الذین آمنوا به آیاتنا و کانوا مسلمین، مؤمنان همون عباد هستن. ولی کافران سخنان خدا و آیاتشو و سخنان پیامبر رو به استهزا میگیرن و کم ارسلنا من نبی فل اولین و ما یعتیهم من نبی الا کانو بهی یستهزئون. و در رکوع پنج هم هست فلما جاءهم به آیاتنا ازاهم منها یضحکون، میخندن به آیات خدا. و همونطور که قبلش هم گفتم یخوزو و یلعبو، یعنی اصلا به بازی میگیرن، به خاطر همینه که دچار زخرف میشن. کسی که اون چیزی که برای نفس کشیدنش و رشدش بهش نیاز داره رو به بازیچه میگیره، حتما دچار سستی و واکشیدگی و اینکه داشته های قبلش از دست بده، همون معنایی که دیروز استاد فرمودن خرف و قسمت خرف، حتما دچار اینا میشه و حتما برای اینکه احساس کنه که هنوز هست مجبور کاری کنه که خودش رو برجسته تر نشون بده و توی چشم باشه. باز معنای زخره که استاد باز دیروز فهمیده. در این رکوع هفتم بندگان خدا در مقابل بندگان شیطان که در شش رکوع قبلی بیان شد و خانم مرادی هم خیلی زیبا گفتن در مورد اونها قرار گرفتن. آیه و من یعش و انذکر رحمانه نقا یزله و شیطانن فهوله و قرین. اگر ذکر رحمان رو نداشته باشی شیطان قرین تو میشه. ذکر رحمان نتیجه میده عباد الله و اگر نباشه نتیجه میده عباد شیطان. چیز وسطی وجود نداره، یعنی یا تو بنده خدایی یا بنده شیطان. کافران فکر نمی کنن، تدبر نمی کنن و همونطور که آبایشون فکر کردن و رفتار کردن توی آیات هست همونطور عمل می کنن. بعد داریم بعد از اون که وعظ قال ابراهیم و لعبیه و قومه اننی برا اون مما تعبدون. ابراهیم به اون چیزی که خودش از خدا دریافته ایمان داره. واضحه که وقتی یه نفر میانه یه قوم بت‌پرست میسته و میگه من خدا پرستم و اون چیزی که شما میپرستین اعتقادی ندارم، حتما یه نیروی درونی اونو برانگیخته و حتما چیزی در دلش احساس کرده و این اصلا از طریق دلش فقط دریافت میشه، که در ادامهش هم هست الا الذی فطرنی فانه سیهدین. هرچند که خب احتمالا معیدهای بیرونی هم ممکنه داشته باشه، ولی اون چیزی که در دلش احساس کرده باعث میشه اون ایمانو داشته باشه و حفظ کنه. و در آخر هم این که ایمان مؤمن چنانه که با یقین و روشن میگه قل ان کان الرحمن ولدن فانا اول العابدین، حتی اگه خدا فرزندی داشت باز هم من اولین بنده اون میشدم. و شما اصولا چون نمیخواید بندگی خدا رو بکنید و باز من اولین بنده بودم و اینا همه بهانه های شماست که اینطور عمل میکنید. ممنون.
اللهم صل على
محمد و آل
محمد.
من یک مطلبی هست آقای دکتر.
بله
بگم بعد خدمت خانم متأسفانه و دیگر دوستان باشم. دو نشسته شدن کارگاه ها بسیار مفید بود. یکی از فایده هاش این بود که ما بعد از کارگاه اول وقتی برای حضور در کارگاه دوم فرصتی داریم با هم مباحثه‌ای های قرآنی خودمون میتونیم روی اون سوره موضوع کارگاه بحث کنیم، مباحثه کنیم، مذاکره کنیم و به مطالب جدیدتر از مفاهیم سوره دست پیدا کنیم. این موردی بود که امروز برای من و خانم مرادی پیش آمد. موضوع بحث آیه 30 سوره زخرف بود که آیه 30 ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و انا به کافرون و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عبارت رجل من القريتين عظيم در اصل این گونه بوده: رجل عظيم من القريتين. این قرآن کاش بر یک فرد بزرگ و بزرگواری از این دو قریه بزرگ نازل می شد. این عبارت بسیار سنگینی است که به نظر من موجب نزول این سوره شده است. این عبارت هرچند که در ظاهر خودش عناد کافران نسبت به پیامبر را میرساند، اما در باطن خودش اعتراف آنها به عظمت قرآن را هم میرساند. یعنی قرآنی که اینقدر عظیم است و علی است و حکیم است و آنها هم اینها را درک میکنند، به همین خاطر آرزو میکنند که کاش بر ما نازل میشد، مایی که سخنشناس هستیم، شعرشناس هستیم، سخنور هستیم. این سخن از زبان امثال ولید ابن مغیره هاست، اونهایی که در جاهای دیگر قرآن هم داریم که به نوعی میگویند این کلام کلام بشر نیست، کلام انسان نیست، کلامی است ما ورای بشر، کلامی است خدایی. با این که این کلام کلام خدایی است، ولی نمیتوانند بپذیرند که این کلام به یک فرد دیگری داده شده، به پیامبر، به محمدی داده شده که مثل آنها ثروت ندارد، مثل آنها سابقه شعر و شاعری ندارد، مثل آنها سابقه سخنشناسی ندارد، مثل آنها مقاله ندارد، مثل آنها مبین نیست، سخنور نیست، تألیفات ندارد. این حرف برای غیرت خداوند سنگین است. می فرماید اهم یقسمون رحمت ربک، یعنی این قرآن عظیم یک رحمتی است. اون کافران با کفرشون این رو اقرار دارند، یعنی هیچ موقع اینو نمیگن که این قرآن چیز پایی نیست، چیز کلام عادی است. با اینکه این رو قرار اعتراف دارند، نمیخواهند قبول کنند که این کلام به یک فرد امی داده شده. میگن حقش نبود، لیاقتش نبود، ما لیاقتمون بود. بعد خداوند قهرش میگیره، میفرماید شما میخواهید رحمت من را توزیع کنید؟ شما تعیین تکلیف میکنید که من رحمتم را به که بدهم به که ندهم؟ همه تقسیم های این دنیا از معیشت گرفته تا این رحمت عالی، این رحمت خاص خاص ماست، روزی که ما به همه بندگان میدیم، به کافر، به مؤمن، به هر، به انعام، روزی همه رو ما میدیم، این یک رحمت ماست. و رحمت های خاص‌تر که میشه، حساب کتابش هم خاص‌تر میشه. یه شما اصلا به اندازه ای نیستید که تعیین بکنید من به که این رحمت را بدهم به که ندهم، ندادم که ندادم. این بنده رو من از خیلی وقت پیش در نظر داشتم که بهش این عظیم را بدهم. شما حدتون همون زخرفی است، همون خرافاتی است، همون تئوری هایی است که در باب خرافات جامعه بافتید، به جامعه دادید، پر از تناقض. حدتون همون هاست. شما را نمی رسد که آرزو کنید قرآن بر شما نازل بشود. این پیامبر چیز دیگری است، این شخص دیگری است. از ابتدا ما این را بزرگ کردیم و عمدن امی نگهش داشتیم، با اینکه پدرش، پدر بزرگش دارا بودند، می توانستند معلم بگیرند برای این، و این هم مثل شما باسواد بشود، از همون باسوادهای معدود و انگشت شماری که افتخار می کنید و خود را بالاتر و تئوری پرداز جامعه می دانید در باب درباره ملائک مردم سوال دارند، از شما میپرسند، شما از پیش خودتون یک چیزهایی میبافید بهشون میدید، مغزشون رو پر میکنید، تئوری ها رو میسازید و حمایت میکنید و پشتیبانی میکنید، اما وقتی کلامی تئوری میآید که واقعا تئوری است و بر پایه حقیقت است، دستتان و پایتان میلرزد، مثل سحره فرعون که در مقابل یک امر مبین متوجه شدند که جنس اون از جنس اینها نیست و به خاک افتادند. اما شما انقدر غرور دارید که حاضر نیستید قبول کنید یک خدایی هست. خدا رو قبول دارن، ولی در مورد بقیه خداوند خودشون نظری پردازی میکنن. ملائکه هاش چجوری هن، دنیا رو چجوری اداره میکنه. همون به خاطر همینی که اگه میپرسید ازشون بپرسید زمین و آسمان را چه کسی آفریده، میگن خداوند. همون خداوند هست که کلام نورانی خودش رو بر پیامبر عظیم خودش نازل کرده و این رحمت بسیار بسیار فراتر از چیزی است که شماها جمع کردید و بهش میبالید. رحمت و ربک خیر مما یجمعون، از مال و ثروت و بنون و انعام و املاک و هرچی که هست جمع کردید و فکر کردید با اینها یک حق امتیاز ویژه پیش خداوند داشتید که باید قرآن را به شما نازل میکرد، نکردین. در این دنیا هرچی جمع میکنید جمع کنید، حتی اگر یک ملاحظاتی ما نداشتیم اجازه میدادیم که شما خانه هاتان را از طلا و نقره بسازید، راه پله ها پلکان ها چند طبقه بسازید، در پنجره همه از طلا و نقره، اجازه میدادیم. و باید بدانید که اینها همه مال دنیا بود، در آخرت هیچ ارزشی نداشت اینها. شما با این غرورتون وقتی از کلام صحیحی که تشخیص میدید کلام صحیح است، ولی به خاطر حسدتون و غرورتون، به خاطر اینکه فقط بر محمد نازل شده، از او دوری میکنید و نفرت دارید، حقتون همون شیطانی است که بر شما قرین خواهیم کرد، مسلط خواهیم کرد و با او در عذاب خواهید رفت. وقتی بعد از مباحثه دو نفره من به مطلب رسیدم، احساس کردم که به محور موضوعی در این سوره رسیدم که با سوره شورا خیلی خیلی هماهنگ است. سوره شورا انواع وحی ها و مکانیسم وحی را نشان میدهد که خداوند با بعضی از پیامبران از پشت حجاب صحبت میکند، با بعضی رسول میفرستد. وحی در اختیار ماست، اینجا وحی مخصوص پیامبر بود. عظمت پیامبر را من در این سوره دیدم، بزرگی پیامبر را. اینها که یک عمر اندوخته شعری داشتند، شعر اندوخته بودند، حفظ کرده بودند، مباحثه کرده بودند، برای خود موقعیتی در شعر شناسی، ادبیات شناسی، تئوری پردازی فراهم کرده بودند، به یک باره هیمنشون فرو ریخت، ولی غرورشون اجازه نداد که از این کلام نورانی پیروی بکنند. حقشون همون شیطان قرین است. با صلواتی بر محمد و آل محمد، رای کننده بعدی در خدمت دوستان هستیم و منتظر هستیم. بفرمایید. یه باشان اعلام میکنم.
آقای سعیدی هم هستم بعد از شما.
نه. بفرمایید خانم مدرس صاحب.
نه بعد از شما.
وقت کافی هست.
من یه تجربه دیگه ای من داشتم حالا قبل از اینکه آشان بفرمایم. قبلا هم من چند بار این تجربه رو داشتم، خیلی موفق بود که رکوعات سوره رو هر کدوم رو توی صفحه می نویسم. البته من تو دفتر نوشتم، میشه مثلا تو برگه های جداگانه نوشت یا توی دفترچه. مثلا یه دو تا برگه آچار رو بردارید تا کنید از وسط میشه 8 برگ. اینو استاد هم به هر حال تایید اجمالی کردن، البته نه به عنوان لوح سوره، این لوح سوره نیستش، فقط میخوایم رکوعات سوره دستمون باشه. خیلی کارساز و جالبه، هر رکوع در یک صفحه. الان 7 صفحه رو من نوشتم، با دست خودم هم نوشتم. بله خیلی کارساز، یعنی بعد از اینکه اینو نوشتم دیدم اصلا رکوعات اومد دستم، قبلش نیومده. بله از خواهم تجربه بیشتری. بله اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره زخرف سراسر افشاگری، تبیین و تنویر تناقض‌های شناختی، عاطفی و رفتاری انسان است که از ذکر رحمان اعراض و احواء وسوسه کر شیطان خیش را جایگزین این ذکر الهی کرد و پیامدهای آن را این سوره متذکر می شود. و من یعش و ان ذکر رحمان نغیز له شیطانن فهوغری. و جامانده این قرابت و دوستگزینی هواها و شیاطین انسی و جنی چیزی جز غیر علم و ظهور و بروز نتایج ویرانگر آن نیست. غیر علم های جامع در علم در کشیده ای که شکیل و پرت هم تراغند، اما از درون پوسیده پوچ و خالی. سوره زخرف به بیان این همه بیمنطقی و بیاساسی می پردازد که همه افکار و رفتار مردم در همه رفتار و افکار مردم جای خوش کرده و چون موریانه ای عقل آنان را نرمه نرمه به اندازه قدمت آبا و اجدادشان خورده است. نکته ای که نباید در اینجا از آن چشم پوشید آن است که قرآن از عرب جاهلی تنها به عنوان مصداق و سنجه از این همه جاهلیت سخن می راند و او را تنها به عنوان نمونه روشن از نفهمی ها و نادانستنی ها و ندانمکاری های نوع بشر در هر زمان و مکان مطرح می کند. این سوره نخست در ساحت شناختی برای اولین بار از سیر آخر به اول به بیان روی کرده این جامعه جاهلی نسبت به منشأ خلقت آسمان و زمین و طبعا هر آنچه در آن است می پردازد. خالق کیست؟ بی تأمل می گوید الله عزیز الحکیم. جالب است خدای آنان هم عزیز است و هم علیم، اما سقف این شناخت پرشش حتی به ارتفاع پرش پشه بیش نیست و کار کرده آن تنها در حد بیان یک عبارت پیش می رود، این که او تنها آفریده است و بس، همان که در اساطیر از آن به عنوان خدای باطل سخن رفته است، خدایی که می آفریند و سپس رها می کند. تنها کمی فکر لازم است، کمی، که این انسان از این پرش پشه وارش و از حماقتش کمی فاصله بگیرد، کمی تأمل. آخر مگر میتوان چیزی را آفرید اما اعراض آن را، آن آفریده را نیافرید؟ این آسمان و زمین و آنچه در آن است با تمام ویژگی های شگفت آورش که مدام در حال بازسازی و رشد و حرکت و خلق های پی در پی به دست این عزیز علیم است آفریده شده است. الذی جعل لکم الارض مهدا و جعل لکم فیها سبلا لعلکم تهتدون. آخر چگونه اید که خلق زمین را به دست توانای آفرینشگرش می دانید اما مهد بودن اون را از آغاز تا اول نمی بینید و برای آن صاحب و گرداننده نمی شناسید؟ یا اگر هم میشناسید از آن بتان بی مقدار خیش میدانید. چگونه میتوان آسمان را خلق کرد اما ندانست که آسمان بدون باران و باران بدون حیات زمین مرده و حیات زمین مرده بدون خلق ازواج و ظهور چارپایان ممکن نیست و همه اینها زنجیره متصلی است که هرگز قابل انفصال نیست و اگر منفصل شود اعلام مرگ حیات است. خدا پس از تأسیس این زمینه شناختی در حوزه عاطفی، این انسان چموش گریز عقل را در برخورد با نعمتها به زیبایی آموزش می دهد. ثم تذکر نعمتن ربکم، علاج تو فقط ذکر است. مثال دیگر در نارسایی ها و تناقض های ساعت شناختی و رفتاری بکنم برگم اونجا مونده.
صلوات اللهم صل علی محمد و آل
خلاصش رو از ذهنتون برفت بدید که برسید به اون برگه.
ببخشید درست هستم. که به طور فراگیر و دامنگیر تمام جوانه محروم از ذکر است و رواج آن آنچنان مستوری بر چشمان آن جامعه زده است که عمق این قوطه‌وری در حماقت قابل تصور نیست. ویژگی تمامی این جوامع نگرش به نوع زن است. نگرش سراسر مغرضانه و جاهلانه که پیامد آن تربیت عروسک‌های چینی در خصامی مبین است و جالب است که معلمان چنین موجودی حاصل تربیت خیش را نه تنها نتیجه عمل خود که دستاورد خیش را نتیجه طبع، ذات و سرشت این موجود می‌دانند. تمام وسعت وجودی زن را در ظرف بی‌عمق و شیشه‌ای زر و زیور و تجملات جمع می‌کنند و خنده‌دار آن که محصول خیش را موکل و مجری اوامر خدای رحمان در گردش کائنات قرار می‌دهند. چرا؟ چون وقتی قرار است موکلی را برای خدای خود قرار دهند، بر منظرشان زنانی رخ نمودند که هرگز تن به تنگناها و افکار وارداتی و جبارانه ندادند و بر بستر فطرت خیش رشد کردند. مضحک‌تر آن که وقتی از ابن مریم و نه عیسی خدا سخن میگوید، کف زدنها و شلوغکاریها و تمسخرها اوج میگیرد. گویی بتان و خدایان آنان سراسر از اصل و شجره و نسبهای اصیل برخوردار بودند و در این میان تنها ابن مریم است که خلق و آفرینشش قریب در حد ناممکن و ناممکن در حد هجو و هزل است. سراسر زوره سخرف بیان این همه پارادوکس ها و مانیفست های انسان لایعقل یعشان ذکر رحمان است که بیان و تنویر بی اساس و مسخرگی آن هر یک خود نگارش کتابی مفصل می طلبد. و جالب آن است شأن رسول و به ویژه پیامبر اکرم هرگز مجالی به این بزرگان نمی دهد که این مسخرگی ها را به رخ آنان بکشاند، بلکه تعلیم الهی تنها بر فصفه انهم و قل سلام به انجام می رسد. اللهم صل علی محمد. ببخشید اگر که یک فاصله بود.
ببخشید در مورد ابن مریم می کنم دار خودتون توضیح میدین.
اون تصوری که در مورد زنان داشتند و اونها مطرح میکردن، از اون طرف میگن زنانی که در خصام مبینن، زنانی که در زر و زیور و زخرف رشد پیدا کردن، بعد از اون بر اینا همه تناقض دیگه، پارادوکسه. از اون بر میگن که این زنی که این گونه هست، بعد حالا این موکل اوامر الهیست. چرا میگه موکل اوامر الهیست؟ چون مسلما تو این جامعه یک زنانی بودن که دیروز هم استاد فرمودن، تو این زنانی بودن که از اینا بری بودن. یعنی وقتی که میخواد حالا یه چیزی، یه جلوه‌گری مطرح بشه، اون زنان خیلی مشخص و برجسته مطرح میشن، اما تو تفکرشون زن اینه. این جامعه ما هم همینه. یعنی اصلا این هیچ فرقی نمیکنه. تو همه جوامع جاهلی این اتفاق وجود داره. دونه دونه اینا وجود داره این تفکرات، یعنی اصلا خاص جامعه جاهل عرب نیست. همه ما الان فکر کنید در تصورات نسبت به زن چیه، ولی بعد پاش که بشینی میخوان مثال بزنن، میگن فلان زن اینجوری فلان زن اینا فرعون. بعد حالا خدا یه نمونه میاره از ابن مریم، جالبه که نمیگه عیسی مریم، عیسی نمیگه، میگه ابن مریم، یعنی دقیقاً اینجا جا داره که مریم مطرح بشه و پسر مریم. در مورد پسر مریم خب چیزی که خدا مطرح میکنه این که حضرت مریم بدون اینکه همسری اختیار بکنه از طریق روح الامین صاحب فرزند و عیسی این گونه وجودی داشته. اصل و نسب عیسی رو با از طریق مریم بیان میکنه، اصل نسب. و ایران شروع میکنن به کف زدن و مسخره کردن که چطور ممکنه یه همچه اتفاقی بیفته. حالا پارادوکس قضیه چیه؟ پارادوکس اینه که شما بت‌هایی رو دارید پرستش میکنید که اصلا اینا چی هن؟ کی هن؟ پدر دارن، مادر دارن، جد دارن، اینا چیه قضیه؟ و بعد شما میگید ما بیایم اونو رها کنیم، بت‌های خودمون رو رها کنیم، اونها رو پرستش بکنیم. خب این سراسر تناقضه. مگه بت‌های شما اصل و نسب اونها چی بودن که حالا در مورد حضرت مریم اینا میایید که اصلا ابن مریم میاد اون رو مطرح میکنید و بعد میگید که اصلا چه جوری ممکنه یه همچین خلق صورت بگیره؟
تو بیان شما میتونید بفهمید. یک با اجازه آقای دکتر، در آیه 63 از همین سوره مبارکه زخرف نه آیه 57 آیه 57 ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه یسدون و قالوا آلهتنا خیرون ام هو و ما ضربوه لک الا جدلا بل هم قوم خصمون. من در اینجا به مشکل برخورده بودم، متوجه ارتباط این آیه با آیات پس و پیشش نمی شدم. سوال اینجوری بود که آیا خداوند حضرت مریم رو به عنوان مثال به جامعه عرب زمان پیامبر مطرح کرده و اونها در مقابلش جدل کردند؟ همچین چیزی در خاطر ما نیست. یعنی آیا حضرت عیسی بر اینها مبعوث شده بود که اینها جدل بکنند؟ دیدم که در ذهنم پشتوانه ای نداره این مبحث، چون حضرت عیسی بر زمان یا بر اعراب تا مثلا مبعوث نشده بود، بر بنی اسرائیل مبعوث شده بود. رفتم دنبال تفسیر، در تفسیر نمونه این مطلب روشن شد برام. این به یک حادثه ای، به یک ماجرایی برمیگرده که با پیامبر با مشرکان داشتند و اونها به صورت جدل یک استدلالی مطرح کردن در مقابل پیامبر که به خاطر این آیه اینجا آمده. پیامبر می‌فرمود که در آیات قبل و آیات بعد در کل قرآن هست که این معبودان غیر حقی که شما می‌پرستید در اون دنیا، چون این معبودان شما باطل هستند و پرستش شما باطل هست، در اون دنیا انتم و ما تعبدون حطب و جهنم، شما و معبودهاتون، بتهاتون و معبودهای غیر حقتون هر دوتا در آتش به صورت هیزم خواهید سوخت، هر دوتاتون هیزم جهنم خواهید شد. وقتی این آیه رو پیامبر برای اونها میخوندن و این مطلب را میگفتن، یعنی گفته بودن در یکی از گفتن در یکی از مساجد، در تفسیر اینجوری نوشته بود، اینها پاسخی نداشتند، خیلی ناراحت شدند که پاسخی نداشتند. پیامبر محل رو ترک میکنن و یک فرد دیگری از جنس همون کافران به اونها ملحق میشه و ظاهراً مثلا با اشاره چشم و گوش و اینا میگه مثلا اینجا چی کار میکرد، مثلا چه بحثی داشتین، و اونها طبعاً ماجرا رو براش بازگو میکنن که یه همچین چیزی به ما گفت و ما
نتونستیم جوابی براش پیدا کنیم و تو فکریم که چه جوابی باید به این بدیم. اون فردی که بعدن آمده بود، حالا من اسمش نمیدونم ولی توی تفسیر هست، گفت این که جواب خیلی راحته، به صورت جدلی یک جواب راه حلی بهشون یاد داد. گفتش که اگه از این به بعد دوباره این مبحث پیش اومد بهشون بگیم خب درست، افرادی و اشیایی و ملائکه یا حتی جنی یا هر چیزی رو، معبودهایی رو پرستش میکنن، دوتاشون تو جهنم. پس اون وقت مسیحیان که عیسی را فرزند خدا میدانند و همراه با خدا عیسی را هم میپرستند و این هم نوعی شرک است و قطعا شرک است، پس این مسیحیان با اون مسیح در اون دنیا در آتش خواهند سوخت. پس مسیح هم در آتش خواهد سوخت. جدلشون این بود، مغالطهشون این بود. گفتن که درست، ما بسوزیم با بت‌هامون، مسیحیان بسوزن با عیسی، این درسته؟ بعد پیامبر مورد دیگری پیش اومد که این مثلا احتمالاً این مباحثه رو عمدن پیش کشیدن تا جوابشون رو بگن. وقتی پیامبر این پاسخ جدلیشون رو شنید، جواب منطقی بهشون داد، گفتش که وقتی که معبود بر حق نباشد و خودش خواسته باشد که او را بپرستند، هم عبادت کنندگان و هم عبادت شوندگان خواهند سوخت. اما عیسی ابن مریم همیشه هر جا تأکید می کرد که من بنده خدا هستم، من را نپرستید. در آیه 64 این از زبان حضرت عیسی آمده، می فرماید که از آیه 63 می خونم: ولما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتكم بالحکمت. وقتی عیسی با بینات به سوی بنی اسرائیل آمد، فرمود که قد جئتكم بالحکمه، یک حکمتی براتون آوردم، ولی ابین لکم بعض الذی تختلفون فی، آمده ام بعضی از اختلاف های شما را حل کنم. فاتقوا الله و اطیعون، از خداوند تقوا کنید و مرا اطاعت کنید. بعد اینجاست: ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه، خداوند رب من، در درجه اول رب من هست و بعد رب شما هست، پس او را پرستش کنید. عبارت ان الله هو ربی و ربکم در سوره مریم هم تکرار شده، با این تفاوت که اونجا هو نداره، ان الله ربی و ربکم اومد اونجا فعبدوه. این جدل اینها رو پیامبر اینگونه پاسخ داد. اینجا چون برای خودم مبهم مونده بود، من به تفاسیر مراجعه کردم و البته همیشه باید به تفاسیر مراجعه کرد. یکی از برکاتی که این کارگاه های ما داره اینه که ما برای مثلا کارگاه بعدی بالاخره یک توفیقی میشه که بریم به تفسیر مراجعه کنیم، اقلا یک دور به صورت روزنامه‌ای و معمولی هم که شده تفسیر و ترجمه آیات رو بخونیم، اون نکته هایی که در آیات هست و مربوط به تاریخ میشه، مربوط به سیره میشه، اینا رو بیشتر متوجه بشیم. من به این خاطر این تمام شد مربوط بس شما، به این خاطر این به سوره مریم اشاره کردم و این رو در سوره مریم تکرارش رو یافتم، که به خاطر اینکه در این سوره 7 بار کلمه الرحمن تکرار شده و اگر به معجم المفهرس قرآن مراجعه کنیم احساس میکنیم که اول احساس میکنیم که در این سوره بیشتر از همه سوره ها کلمه الرحمن تکرار شده، تراکم داره، ولی به معجم که مراجعه میکنیم میفهمیم که در سوره مریم خیلی بیشتر تکرار شده کلمه الرحمن. بعد به همین خاطر من برای اینکه ارتباط رو بدونم یک دور سوره مریم رو به خاطر سوره زخرف خوندم و اونجا این عبارت رو پیدا کردم که دقیقا تکرار شده بود، ان الله هو ربی و ربکم، از زبان حضرت عیسی. اگر پیامبر دیگری بود به نظر من در قرآن فقط ربکم کافی بود که پروردگار خودتان را بپرستید، ولی چون در مورد حضرت عیسی شائبه این هست و قطعا این کار رو کردن که او را جزئی از خداوند قرار دادند، یک سوم از خداوند، اینجا تأکید میکنه که هو ربی، من عبد هستم و او معبود من هست، اون رب من هست. این عبارت در اونجا هم تکرار شده بود، این ارتباط سوره زخرف و مریم و مسئله‌ای که در مورد عیسی بود و جدل و این پیچوندن مسئله مسیحیان، از اعتقاد غلط مسیحیان استفاده کرده بودند پیامبر، کافران زمان پیامبر، که در مقابل حرف پیامبر کم نیارند، و این پاسخشون از زبان حضرت عیسی. رای کننده بعدی جناب آقای سعیدی.
یه سوالی هم مطرح شده به صورت کتبی که بی ربط با استاد سعیدی هم نیست، البته گفتن که در آیه 47 48 چرا فرموده و ما نوریهم من آیتن الا هی اکبر من اختها، چرا اکبر گفته چرا کبرا نگفته؟
من باید
بگم اتفاقا هر کس این سوال رو مطرح میکرد به هر حال جا داشت، اما از طرف خانواده شما به هر حال جا نداشت. به هر حال اولا که خب زبان قرآنه، زبان قرآن، قرآن هر جا دلش بخواد مؤنث میاره، هر جا دلش بخواد مذکر میاره، هیچ تقیدی هم به نظام تأنیث و تذکیر در صرف و نحو مصطلح نداره و نظام تأنیث و تذکیر قرآن واقعا فرق میکنه مثل خیلی از اسلوب های دیگه، اسلوب تعریف و تنکیر، اسلوب نمیدونم استثناء، اسلوب چی این اول. بعد ثانیا اگر صفت بود خب لازم بود بیاره، همچنان که جای دیگه هم آورده که فراغ الایت الکبرا، سوره نازات فراغ الایت الکبرا، اونجا دیگه الایت الاکبر دیگه نمیشد، چون صفت باید به هر حال متناسب باشه با موصوفش فراغ الایت الکبرا، منتها اینجا الان به عنوان خبر اومده و اشکالی نداره که هیه اکبر و هیه مبتدا، اکبر خبر، و اشکالی نداره که اکبر اینجا مذکر میاد. اون هم که دیگه همیشه هست دیگه، بله آهنگ سوره همیشه حرف اول یا دوم رو حتما میزنه یا سوم، اون های ثابته به هر حال استدلال اینجور در برابر اینجور سوال هاست. ملوصف بیگانه هم نیستش با قواعد سرخونه، اونطور که یادمه جایزه که به هر حال اینجا مذکر هم بیاد. اللهم صل على
محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. یه گوشه ای از اون بحث هایی که در سوره زخرف، زخرف قول و فعل و گرایش هایی که در سوره زخرف تبیین میشه، در یکی از فرازها و رکوعات این سوره میخوام بهش بپردازم و اشاره بکنم که به صورت یک مسئله تاریخی مطرح شده در ارتباط با برخورد پیروان و اقوام با انبیایی که به سوی اونها فرستاده شده، که این مسئله تاریخی امروز روز هم همچنان ادامه داره، یعنی همچنان با آموزه های الهی و وحیانی و انذارهای الهی و آسمانی همچنان این برخورد و این منطق وجود داره و واقعا بهترین عنوانی که میشه بهش داد همین زخرفه، چیزی که ظاهره به نظر آراسته‌ای داره ولی کاملا تو خالیه. و بعد میخوام نهایتا اشاره کنم به آنچه که خداوند در ارتباط با این برخورد وعده داده و عملی کرده و وعده داده. آیات 22 تا 25 که آیات پایانی واحد موضوعی دوم سوره زخرف هست: بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مهتدون. دوباره همین تعبیر با یه تفاوت در کلمه پایانیش در آیه 23 هم میاد: و کذالک ما ارسلنا من قبل کفی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. این در دو تا آیه پشت سر هم این استدلال به دو شکل پایانش فقط فرق میکنه. و جالبه خارج از این دو تا چیزی که در پایانم گفته میشه نیست. انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون. انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. استدلال اونها اینه: زمانی که نمیخواهند به آنچه که از جانب خدا، انذاری که از جانب خدا به واسطه اون نذیر که یکی از اوصاف قرآن هم هست برای ما، میخوام امروزیش کنم، نذیر بودن قرآن، نذیر مبین، برخورد اونها اینه: ما یافتیم آباءنا. آباءنا یعنی چی؟ آباءنا معمولا همون سری به ذهن ما میاد که پدرانمان، اجدادمان، ولی خیلی گسترده تره، همه هم میدونیم آباءنا یعنی بزرگانمان، خیلی راحت تر و امروزی تر، کاربردی تر کلمه‌ای که ما امروز بتونیم باش ارتباط برقرار کنیم اینه: بزرگانمان، بزرگ در هر چی. علا امتن، ما یافتیم بزرگانمان را بر آیینی. امتن که همه آشنا هستیم در بیان قرآن، یکی از معانی که براش میشه گفت این آیینه، یک یا به قول امروزی یک فرهنگی، یک نگرشی، یک مکتبی، یک ایدئولوژی، اینا فرق نمی کنه. نمیخوام الان رو کلماتی که میخوام بگم دقت لغوی بذارم، دارم تصریف میکنم این آیه رو، شما به جای امتن اینا رو هم میتونید بذارید، چون استدلالا اینجوریه دیگه. بزرگان ما فرهنگی رو نهادینه کردن و ما اونها رو بر اون فرهنگ یافتیم، و انا علی آثارهم، و ما بر آثار جمع اثره یعنی رد پا، ما جا پای اونها مهتدون، مقتدون گذاشتیم، و با جا پای اونها گذاشتن هدایت یافتیم، با فرهنگ شدیم، فرهیخته شدیم، و با جا پای اونها گذاشتن اقتدا کردیم اونجایی که باید اقتدا میکردیم. این اون استدلالیه که بیان میشه، یعنی نهایت حرفی که شما مته به خشخاش بذارید بگید چرا شما چنین عمل میکنین، این رو خواهند گفت. آیه 23 میبینید دوباره همون و کذالک ما ارسلنا من قبلک، خطاب به پیغمبر اکرم، فی قریه من نذیر الا قال مترفوها، کسانی که مترفن، اونهایی که دیگه خیلی خوشگذران و غرق شده در برخورداری ها، و برخورداری خیلی خوبه ولی غرق شدن درش خوب نیست، و این که آدم متوجه نباشه که اینها نعمته، اینها برخورداری خدادادیه.
برخورداران ها این منطقه ندارن؟
ندارن، بله، اونا یه جور دیگه میگن،
اونا آزاد هست.
و اینجوری هم این منطق رو دارن که خب ما همون دنبال روی آنچه که، یعنی شما از ما میخواین که آدمهای بی فرهنگی باشیم، یعنی برخلاف آنچه که بزرگانمون میگن این راه و آیین و مسیر و روش و منطق و سبک زندگی شایسته اینه، شما میخواید ما غیر از این عمل کنیم. آیه بعدیش خیلی جالبه، قاله، این قاله میتونه به اون نظیره برگرده و هر نظیره دیگه، هر کسی دیگه ای که میخواد این مطلب قاله رو به اصطلاح توجه بده. قال اولو جئتکم به اهدا مما وجدتم علیه آباءکم، حتی اگه هرچند که برای شما آورده باشم چیز بهتری، ساده تر بگیم چیز هدایت یافته تری، آیین و روش و سبک رشد دهنده تری، درست تری، صحیح تری، سالم تری، حتی اگه این چیزی که من آوردم از اون چیزی که آبای شما دارن شایسته تر و درست تر باشه، هم همچنان همین حرفو میزنی؟ قالو انا به ما ارسلتم بهی کافرون، اصلا ما با شما مشکل داریم، اصلا ما به اون چیزی که شما براش فرستاده شدین کافریم. این زخرف القول یعنی همین دیگه، حرف اصلا اصلا تو خالی بود، حرف یه چیزی گفتن، حالا یه حرفی زدن، هیچی پشتش نبود، یه ذره شما یه سوالی روش گذاشتی، میگن اصلا به قول استاد مثال میزنم، میگن وقتی پای دین دارید وسط بیاد دیگه من خدا پیغمبر نمیشناسم، اینجوریه، من دیگه اصلا شما رو که خدا پیغمبری آقا گفته، من دیگه آقا ماقا نمیشناسم، آقا کیه، من پیامبرم قبول ندارم، آقا گفته این کارو نکن. فنتقم نامن هم، آیه بعدش حساب اینها با خدا اینه که فنتقم منهم، فنظر کیف کان عاقبت المکذبین. کار خدا با این اندیشه و با این فکر و با این نگرش و کسانی که این نگرش رو دارن، یعنی کسانی که این نگرش رو دارن، انتقامه. انتقام با چیزای دیگه فرق داره. جالب، این سوره فراوانی کاربرد این کلمه انتقام تو سوره زخرف زیاده. اون دو تای دیگر هم ببینیم،
سه بار
بله، اون دو تای دیگر هم ببینیم در آیه 41، فاما نذهبن بک فانا منهم منتقمون، در ارتباط با امت پیامبر و کسانی که در ارتباط با پیامبر چنین رفتار کردن، رفتارهای شبیه اون. این آیه 41 در واحد موضوعیه که با این آیه شروع میشه، و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین، و انهم، یعنی اون شیطان، شیاطین، لیسدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون، انا علی آثارهم مهتدون. این دیگه واقعا شیطان یک مجموعه کاملی، یک نظام مکتب کاملی از اون چیزایی که برای هدایت لازمه به اینها ارائه میده. اینا دیگه واقعا با اطاعت و تبعیت از شیطان گمان میکنن که مهتدونن. میاد تا میرسه به این آیه 41، فاما نذهبن نبک، یعنی ای رسول الله همین که شما را از میان اینها ببریم، حالا به هر طریقی در تفاسیر گفته شده چه ماجرای هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه باشه و این مطلب ناظر به مشرکین و کفار مکه باشه، چه این باشه که پیغمبر اکرم از دنیا برن، اینش خیلی روش چیز تأکیدی نیست و روش حالا منم مطلبم رو این قسمت نیست که حالا فانا منهم منتقمون. خب لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، اگه پیغمبر در میان اونها باشن خداوند به واسطه پیغمبر اکرم باشون کاری نداره، ولی همین که پیغمبر اکرم در میان اونها نباشن خدا انتقامش سر جاشه، انتقامش کنسل نشده به قول امروزی ها، به واسطه کرونا و اینها تعطیل نشده، انتقام سر جاشه. یه حالا برای اینکه دقیق تر بدونیم این انتقام چیه، یه مثالش رو تو این سوره داریم و میتونیم تعمیم بدیم. آیه 55، فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین، یکی از اون مدل های به قول امروزی، به قول مقالات علمی پژوهشی، یکی از مدل های انتقام خدا غرق کردن اونهاست، طوفان صاعقه است. دیگه ما میتونیم بفهمیم مدل های دیگه، یعنی بلد شدیم، آشنا شدیم که منظور یعنی چه اتفاقاتی رو خدا انتقام عنوان میکنه. و جالبه اگه سوره دخانم بذاریم کنار سوره زخرف، اونجا هم بازی انتقام مطرح شده از نوعی که در کارگاه تفسیر سوره مبارکه دخان باش آشنا شدیم. آیه 16، یوم نبتش البطشت الکبرا انا منتقمون، دیگه یعنی از این به بعد انتقام خدا به این سبک خواهد بود، یعنی از اون به بعد که دیگه خدا اون کارهایی که با اقوام گذشته انجام داده دیگه اونجوری نخواهد بود، به شکل دیگه انتقامش دنبال خواهد شد. این رو خواستم در واقع با دوستان در میون بذارم که اینم یه نمونه دیگه از اون اندیشه های زخرفه. این کتابم دیروز به لطف خدا تونستیم تهیه کنیم، کتاب در باب حرف مفت، که استاد گفتن یکی از تعبیرهای امروزی زخرف القول حرف مفته، این یه کتاب ترجمه است. همون چیزی که مطلبی که در پشت جلدش هست برگرفته از خود محتوای اون مؤلف فیلسوفه، که یه فیلسوف خیلی به قول امروزی یک دانشمند بی سر و صدا که شهرتش به خاطر همین کتابه، در حدود 60 صفحه‌ای با همین قطع رقی، در واقع سخنرانی بوده که تبدیل به مقاله و بعدم کتاب شده و بعد به زبان‌های مختلف منتشر شد. حرف مفزن دغدغه ارزش صدق سخن خود را ندارد، اصلا کاری نداره که حرفش درسته یا نادرسته. این است دلیل این که چرا نمیتوان او را مشغول دروغ گفتن دانست. یعنی شما کسی که این حتی نمیتونید بگید که این داره دروغ میگه، چون باز دروغگوی حقیقتی رو در نظر گرفته میخواد غیر اون رو مطرح کنه. زیرا پیش‌فرض این است که حقیقت را می‌داند، یعنی حرف مفسن حقیقت را می‌داند. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، اصلا ما می‌دونیم چی به چیه، ما با شما مشکل داریم. بنابراین نمی‌تواند در حال اعلان سنجیده قضیه‌ای باشد که از پیش کاذبش فرض می‌کنند. فقط می‌خواد یه مطلب آراسته شده ای رو به قول خانم بروجردی چون کم آورده، همه داشته های پیشینش رو از دست داده، حالا میخواد یه جوری بیاد وسط و برای خودش دارایی و فضیلتی و تشخصی بخره. شروع میکنه، تشخصی در کار نیست. این بیتفاوتی نسبت به چگونگی واقعیت امور که من آن را ذات حرف مفت میدانم. این شاید یکی از لب مطلبای این مؤلف درباره حرف مفت، یا البته ما این یکی از تعبیرهایی که میشه در مقابل زخرف القول قرار داد. خیلی سپاسگزارم از توجه سروران. بله من دارم
نکته در رسم الخط قرآن در آیه 24 همون عبارتی که در موردش صحبت کردن، استدلالی که قوم پیامبر درباره تبعیت از گذشتگان می آورند همون استدلالی است که قوم‌های قبلی در مقابل پیامبران گفته بودند. یعنی پیامبر ازشون دلیل می‌خواد که این کارو چرا انجام میدید، اونها دلیل ندارن، یعنی وامیمونن میگن خب همین دیگه، ما بزرگانمون این کارو کردن، و خیلی اصرار بکنیم میگن خب برو از اونها بپرس چی میدونم چرا اینجوری میکنیم، از قدیم اینجوری میکردن ما هم اینجوری میکنیم. بعد این رسم الخط قرآن این قاله رو میشه قول هم خوند، تو اینجا هست الف نذاشته، انگار که خود پیامبر به خود پیامبر گفته میشه که قول اولو جئتکم به اهدام ما وجدتم علیه آباکم، بگو حالا من یک حرف بیارم بهتر از حرف بزرگان و پیشینیانتون باشه چی؟ خب این بهتر، این استدلالش رو خودتون هم میفهمید. و با این دعایه معنی زخرف و خرافات معلوم میشه. خرافات اون اعتقادی است که شما دلیلش رو نمیدانید و کسی ازتون بپرسه فقط میگی که چون نه اون میدونه دلیلش رو، چون اون میدونه و چون به اون اطمینان دارم و اون میدونه منم از اون پیروی میکنم، حتما درسته که اون اینجا اون این کار انجام داده. این تفکر، تفکر زخرفیه. وقتی که یک حرف نوعی اومد و استدلال درستی داشت، خب آدم طبیعی و آدم معمولی و عادی اونو قبول میکنه. من این رسم الخط قال و قل رو که با هم دیگه میشه خوند برام جالب بود، اینو گفتم که در تکمیل بحث های سعیدی باشه.
این آبا رو شما بزرگانی که بیشتر میتونیم بگیم که یه جور ریشه در گذشته دارن، یعنی بزرگان حال
ریشه دار شده،
چون به این قضیه همینطور که ایشون فرمودن دقیقا به خرافه برمیگرده و خرافه یه چیزیه که در سنت قرار داره و مدام در تمامی جوامع تمامی کارهای اشتباهشون رو این رو به عنوان یه افتخار به سنت نسبت میدن، میگن تا بوده و بوده اینجوری بوده، تا بوده و بوده اینجوری به ما گفتن، تا بوده و بوده. و بعد میبینیم که بسیاری اصلا تبعیت از خرافه همینه، خرافه که همون زخرفه همینه، اصلا هیچ دلیلی نداره، هیچ سندی نداره جز این که میگن گذشتگان ما، حالا این گذشتگانی که میتونن بزرگان باشن به قول شما فرهنگ سازان باشن، تا بوده و بوده یعنی ما باید این قید گذشته، چون قید گذشته بلافاصله میچسب به سنت و سنت چیزیه که همه جوامع جاهلی بهش پایبندن، همش مدام دارن میگن سنت ما اینجوری بوده، ما طبق سنت داریم عمل میکنیم، طبق رفتار گذشتگانمون داریم عمل میکنیم، بعد اصرار دارن که پایدار نگه دارن این سنت ها رو. این یکی از ضعف‌های در جوامع.
با تشکر از کلیه دوستان و اساتید، آقای مهندس حامدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک دقیقه مونده تا پایان کارگاه. من مطلب خاصی ندارم جز معرفی این دفتر هفت سوره حوامیم که تهیه شده، یه نسخه نمونه البته آماده شده بعد از دفتر هفت سوره مسبحات که قبلا آماده شده بود. این ویژه حالا بگیم کار پژوهشی و با چاپ محدود اینجا موجوده، میتونید ملاحظه کنید. اگر هم کسی دوست داشت میتونن اعلام کنن، من براشون تهیه کنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان را به خدا می‌سپاریم.
خیلی سپاسگزاریم. ان شاءالله نشست دوم رو همینجا پایان می‌دیم. اللهم صل على محمد و آل محمد.